قائم مقام سابق انجمن سواد رسانه‌ای. مطلبی رو همکاران من تهیه کردن در اتاق فرمان، بشنویم و بعد در خدمت اساتید هستیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تشکر میکنم. در خدمت جناب دکتر سید آرش وکیلیان هستیم، مدیر کل فرهنگ اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
من هم سلام عرض میکنم به شما، اساتید بزرگوار و شنوندگان گرامی برنامه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، ما توی این بخش اول برنامه پرداختیم به این که خبر جعلی چی هست، چه انواعی داره، با چه هدفی منتشر میشه، آثار و تبعاتش چیه. با توجه که جناب عالی در مرکز ملی فضای مجازی هستید و عمده این اخبار مجازی، اخبار جعلی هم در فضای مجازی داره منتشر میشه با منشأ نامعلوم و نامشخص، خیلی وقتا این اخبار منتشر میشه، میخوام نظر جناب عالی هم داشته باشیم و بعد در ادامه به راهکارها بپردازیم. در خدمتتون هستیم.
ببینید، خبر جعلی پدیده‌ای هستش که از یه جهاتی خب سابقه داشته در تاریخ بشر، منتها در 10-20 سال اخیر با پیدایش رسانه‌های اجتماعی یک انفجار وحشتناکی رو داشته و به اصطلاح فضا به طوری تغییر کرده که تعیین خبر درست و غلط خودش تبدیل به یک هنر شده. شبکه جهانی بی بی سی سال 2012-13 اعلام میکنه که ما اولویتمون به جای این که سریع‌ترین خبررسانی باشه، دقیق‌ترین و معتبرترین میخواییم باشه، یعنی مثلا دکترینش رو تغییر میده. و از طرف دیگه ما مواجه هستیم که با در رسانه های اجتماعی با فراگیر شدن دیپ فیک ها یا جعل عمیق، محتواهایی که به شکل کاملا حرفه‌ای، نه آماتوری توسط هر کسی، بله، کاملا حرفه‌ای تولید شده، اصلا امکان تشخیص اینکه کسی بدون اطلاعاتی درست هست یا نه، بدون قرائن دانشی بیرونی از روی صرف خود محتوای خبر، تقریبا الان مؤثر نیست واسه اشخاص عادی. و فقط خبرگان میتونن نسبت به اخباری که دیپ فیک هست، این جعل عمیق داره یا نداره، مطلع بشن. طبعا یه همچین وضعیتی نیاز به اقدامات اساسی رو هم اقتضا میکنه که انجام بشه برای مقابله باهاش.
بله، برای کاهش اخبار جعلی چه فرمودید؟ چه اقداماتی باید انجام بدید؟
بله، برای کاهش اخبار جعلی، ببینید، ما در مرحله اول یک برنامه سند سیاست‌های مربوط به مقابله با اخبار خلاف واقع رو در شورای فضا مجازی سال 99 تصویب کردیم.
بله، طبق اون سال 99.
بله، طبق اون قوه قضاییه بعد لایحه‌ای رو تهیه می‌کرد که الان لایحه قضایی تهیه شده.
بله،
برای جرم انگاری اشاعه به اصطلاح جعل عمیق به خصوص، و داره در مراحل نهاییش رو تو قوه طی میکنه، بعد به دولت باید به ارسال بشه و فکر میکنم تا 2 سال دیگه به مجلس برسه.
2 سال دیگه؟
معمولا با لایحه و با
سرعتش خیلی کم نیست؟
نه، تو زمان مثلا متعارف واسه تصویب یه قانون 5 سال خیلی عالیه.
خب نمیشه اینو در قالب طرح پیگیری کرد در مجلس؟
الان مجلس نماینده ها به صورت طرح پیشنهاد دادن یه متن رو، ولی معمولا طرح ها چون کمتر جوانه مختلف لحاظ شده توش،
آره،
همین الان هم شما احتمالا دیروز دیده باشین توی شبکه‌های اجتماعی پر شده.
بله،
اعتراض به این طرح.
بله بله،
یعنی مثلا مرکز پژوهش مجلس هم یه کار مطالعاتی کرده ولی هنوز فعال وارد نشده توی این موضوع.
آقای دکتر، جناب عالی توی مرکز ملی فضای مجازی هستید، بالاخره سرعت تحولات رو شما درک میکنید قطعا با توجه به این مسئولیتی که دارید و کاری که دارید اونجا انجام میدید. ما الان بحثمون با دوستان این بود که مشکل جدی وجود داره. ببینید عصر چهارشنبه یه خبری میاد توی فضای مجازی میچرخه، یه خبر جعلی یا بزرگ نمایی شده شایع. سازمان‌های ما متأسفانه صبح شنبه شروع می‌کنن که چجوری برخورد بکنن، یعنی پنجشنبه جمعه که تعطیله صبح شنبه فکر نکنن که چجوری میشه با این خبر برخورد کرد. الانم توی این بحث لایه من واقعا نمیدونم، من تعجب می‌کنم به عنوان یک کسی که حالا دارم کار رسانه‌ای می‌کنم، من واقعا تعجب می‌کنم. می‌فرمایید سال 99 یه چیزی تهیه شده، قوه قضاییه قرارش تو یه کاری انجام بده، دو سال دیگه طول می‌کشه تا این بیاد دولت، دولت بفرسته مجلس، مجلس تو دستور کار بذاره، رأی بده.
گفتم الان قوه تقریبا کارش تموم شده،
خیلی زمانه این آخه.
ببینید به خاطر اینکه خب از جوانه مختلفی باید یه موضوع بررسی بشه، شما خواهید نظام حقوقی تغییر بدید.
خب شورای عالی فضای مجازی میتونه مصوباتش در حکم قانون باشه،
شورای عالی فضای مجازی اون به اصطلاح کارهای اساسی و حیاتی رو که برای اینکه دستگاه ها مقابله بکنن با اخبار جنگی قبلا تصویب کرده. خب. ولی وقتی وارد جرم انگاری میشی میخوان یکی رو مجازات کنید، دیگه شورای عالی نمیتونه این کار انجام بده. بله. و بعد نکته اینه که این باید جوانه مختلفش لحاظ بشه، یعنی اینجوری نیست که چون همونطور که اون کسی که به اصطلاح جلوی انتشار خبر جعلی باید گرفته بشه، بعد از حق اون که میخواد آزادی بیانم داشته باشه باید دفاع بشه.
بله.
و بنابراین یه کار عجله‌ای نیست.
عجله ای نیست، ولی سرعت تحولات به گونه ایه که اگر ما آمادگی لازم نداشتیم آسیب پذیریم به شدت به نظر میرسه.
من قبول دارم میفهمی شما رو.
و الان این آسیب پذیری های این سالهای اخیر ما هم به دلیل همین کندی اقدام ماست.
ببینید ما الان توی مراحل چون جرم انگاری گفتم حتما زمان میبره، ولی روش های دیگه ای هست برای اینکه ما میزان آسیب رو کم کنیم.
بله.
مثلا فرض کنید افزایش احراز هویت و شفافیت در فضا.
بله.
منتها این باز یه هماگرایی باید وجود داشته باشه، نیاز بله. تصویب مثلا تو اون مسئله که گفتم رو نداره، همین الان هم میشه مثلا یه دو هفته دیگه تصویبش کرد.
این بحث هویت من دوستان اصخایی میکنم آقای دکتر سیفی اگه نکته دارین شما بفرمایید.
من جمله رو تمام کنم.
بله.
ببینید یه همگرایی باید به لحاظ اجتماعی وجود داشته باشه. اگر فضا به این سمت بره که ما بگیم ما مثلا خواهی راست هویت کنیم که جلوی خبر جعلی گرفته بشه، بعد اون وقت یک سری بگن خب ما میریم اینستاگرام پس دیگه داخل نمیایم، نه به غرض میشه.
خب نه من اینو میخواستم. آقای دکتر مصفی شما صحبتتون بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، عرض خسته نباشید دارم، تشکر از زحماتی که در ارزان به خدمت شما که مرکز ملی فضای مجازی میکشید. یه سوالی برای بنده هست که این اشخاصی که در فضای مجازی به خاطر هست که این پلتفرم‌های مثل اینستاگرام و فیسبوک و اینا فعالیت میکنن، از نظر احراز هویت کسایی که حالا به فالوورای زیادی دارن، چندین میلیون دارن و اثرگذاریشون در سطح اجتماع خیلی بالاست، از نظر احراز هویت و اینکه ریل گذاری برای این افراد توسط حاکمیت اقدامی از سمت فضای مجازی ملی مجازی صورت گرفته یا خیر؟
خب دقیقاً اونا به صورتی عمل میکنن که خیلی این کار دشوار میشه، یعنی تعداد معدودی از کشورها که مثلا با ایالات متحده ارتباط دارن میتونن از ارتباط خیلی خوبی دارن، نه حتی که ارتباط عادی.
بله.
میتونن با یا مثلا با اون شرکتی توافقاتی محدودی رو توی موضوعات خاصی کردن میتونن یه خدماتی بگیرن، ولی اکثر کشورها که حتی کشورهایی که جزء بلوک قرار ممکن تعریف بشن ولی قدرت زیادی نداشته باشن یه همچین خدماتی بهشون داده نمیشه و مثلا امکان تشخیص هویت افرادی که اطلاعات منتشر میکنه، حتی مثلا در مورد توییتر که واقعی بودن اینها محل بحثه، نه تنها خبر جعلیه، خود اون چه هویت اون رباته یوزر واقعی نیست، یعنی مسئله خیلی پیچیده است.
دکتر
سیفی
شما نکته دارید مرکز ملی فضای مجازی؟
عرض سلام و احترام حضور مهمان ارجمند آقای دکتر، عرض خسته نباشید دارم خدمت شما. یه بحثی رو که من از فرمایشات آقای دکتر نتیجه گرفتم، البته عرضم رو عرض میکنم، باز اساتید حضور دارم و مهمان محترم، ببینید هنوز درک درستی از جنگ شناختی ظاهرن در حداقل اون تشکیلاتی که باید کار هدایت قانونگذاری و به هر حال درگیر موضوع بشن براشون جا نیفتاده. من مجبورم برای این که برای مخاطبین شما مخاطب عام هستن،
بله،
این سوال رو مطرح کنم. اگر امروز خدای نکرده، خدای نکرده و باز برای بار سوم میگم خدای نکرده، یک کشوری یا یک گروهی بخواد به کشور عزیز ما تهاجم سخت انجام بده،
بله،
موضوع تنجیبله، موضوع محسوس عینیه، موشک رو شما میبینید، گلوله رو میبینید، آیا میتونیم بگیم که وایسیم حالا 5 سال بعد چون سیستم ما و سازوکارهای بر ترتیب قانونگذاری ما، تصمیم گیری ما، بررسی ما کند هستند یا بر ترتیب حالا خوشبینانه میگیم کند نیستند، الزاماتی داره که باید طی بشه، آیا میتونیم این رو به 4 سال بعد موکول کنیم، بگیم حالا گلوله ها رو بخوریم، خرابی ها و ویرانی ها رو ما تحمل بکنیم
تا قانون تصویب بشه؟
خب اینجوری کشور از دست رفته در چنین شرایطی که من تعبیر کردم خدمت شما،
بله.
ما دقیقاً معنا و مفهوم جنگ شناختی، جنگ هیبریدی که آقای دکتر منصوری عزیز اشاره کردن و حالا اصطلاحات و رویکردهای جدیدی هست که با مرور و مطالعه اسناد راهبردی آمریکا خدمت شما عرض کنم دوستان روش کار میکنن، حتی میشه گفت این رویکرده منسوخ 10 سال 15 ساله است، رویکرده جدیدتر شده، بروزتر شده، الان من در سطح عام نمیتونم توضیح بدم. یه مقدار اگر بخوایم بگیم که چاره اندیشی بکنیم برای این داستان، اینه که به نظر میرسه تو این سطح به طور در اون افق کوتاه مدت خدمت شما عرض کنم که حتما باید اقداماتی صورت بگیره. ما
بله حتما باید صورت بگیره، اقدامی که باید صورت بگیره قانون گذاری لزومن نیست، قانون گذاری بلند مدت ترین اقدام ما.
بنده دوستان حقوقدانی دارم، بالاخره صحبت میکنیم، دروغگویی در خدمت شما عرض کنم که
قانون جرمه. بله.
حالا این دروغگویی رو به صورت من واژه خدمت شما عرض کنم که تکست اگر منتشر بکنیم و این شخصی که این دروغ رو تولید کرده ماهیتش مشخصه، هویتش هم مشخصه و اثرات جانبیش هم مشخصه، فقط اون بستر انتشار دروغه که تغییر کرده. بله. آیا نمیشه این رو به نحوی ما بیاییم به هر حال چاره اندیشی سریع و کوتاه مدتی انجام بده؟ به نظر میشه، حالا به هر حال اساتید نظر میدن.
من یه سوالی رو شنوندگان فرمودن، من فکر می‌کنم اینو بگم بد نیست و حالا توضیحات شما هم بشنویم. 915 4 شماره آخر 2045 نوشتن که آیا نمیشه در کشور یک یا دو کانال معتبر فراحزبی و فراجناهی و فرادولتی و مورد اعتماد و قابل قبول اکثریت جامعه که بتوانن آن به آن از بین تمام کانال ها و گروه ها اخبار موثق و غیر قابل انکار رو سرچ کنن و گردآوری کنن و با تأخیر اندکی در جامعه منتشر کنن وجود داشته باشه؟ این یه درخواستیه که به نظرم تو فضای مجازی هم آدم حس میکنه اینو، یعنی اخبار مختلف که میبینه آدم دوست داره که یه مرجع مطمئن و مورد وثوق رو بهش مراجعه کنه، بگه این خبر صحت داره نداره فلان. حالا مرکز ملی فضای مجازی، حالا سوال خودم این بود، ببینید شما فرمودید که هویت افراد مشخص بشه، کی نوشته، کی این مطلب رو منتشر کرده اینا، ولی من میگم که چندین شبکه تلویزیونی الان وجود داره، لحظه به لحظه داره اخبار پمپاژ میکنه تو فضای کشور. من مثالش هم گفتم قبلا، در مورد فلان وزارت خونه است، در مورد فلان سازمانه، نمیدونم سد فلان آبش مسموم شده، فلان شده، چی شده، بهمان شده، اون سازمان مربوطه 72 ساعت بعد تازه میفهمه این خبر. آیا شما مرکزی به عنوان مرکز رصد دارین، اخبار فضای مجازی رو رصد میکنین، اطلاع رسانی میکنین به دستگاه که متناسب با این خبری که در حجم زیاد در فضای مجازی منتشر شده موضع گیری مناسب داشته باشن؟ ما اطلاعی نداریم دقیقاً که توی مرکز ملی فضای مجازی چه اتفاقاتی داره میفته.
این کار توی شورای عالی تصویب شده و به وزارت فرهنگ محول شده. وزارت فرهنگ ورشد اسلامی معاونت مطبوعاتی این کاری که شما گفتید باید انجام بده.
بله. و... انجام میشه یا نه؟
به صورت ناقص انجام میشه. ما دو دفعه هم
با مرکز ملی به نظرم
بله با مقامات ارشد دولت مکاتبه کردیم، گفتیم باید یک واحد سازمانی واسه این منظور تأسیس بشه اونجا،
بله،
و به اصطلاح درخواست کردیم که نیروی انسانی تخصصی واسه این حوزه جذب بشه. دولت، بله، یک موضع اینه که ما نمیخوایم دولت رو بزرگ کنیم، بنابراین این اتفاق نمیفته.
یعنی چی نمیخوام دولت
بزرگ؟ یعنی که باید وزیر ارشاد جواب بده که چرا یک واسه این همه رسانه اجتماعی ما یه اداره کل نداریم.
آها، ساختار، یعنی نمیخوان ساختار افزایش بدن.
ساختار و نیروی ندارن که خواست این کار باشه. نیروهایی که کار دیگه میخوان کار میکنن.
تو هر وزارتخونه ای ببین کلی اداره کل مازاد داره. یعنی متناسب با سیستم اداری سنتی قدیم ایجاد شده. الان دیگه اون سیستم سنتی که رفته همش مجازی و دیجیتال و اینها شده دیگه. میتونه اونا رو تغییر بده، اون ساختار اداره کل عنوانش رو تغییر بده، آدماشو تغییر بده.
حتما از وزارت فرهنگ سوال کنید که چرا این کارو نمیکنه. هم مصوبه‌اش موجوده، هم مکاتباتش انجام شده، مذاکراتش انجام شده، 5 سال هم زمان نمیخواد. یه کار به اصطلاح به نظر ما باید 2 سال پیش انجام میشده.
بله بله، تشکر میکنم از جناب دکتر آرش وکیلی. اگه این سوال آخر هم یه پاسخی بدید که آیا مرکز ملی فضای مجازی به فکر یک وبسایتی، تارنما، یه چیزی هست
این
که بتونن اخبار جدید
اجرا کنه؟ بله، ارشاد باید ایجاد کنه.
اینم باید ارشاد ایجاد بکنه.
بله، به لحاظ اداری باید ارشاد ایجاد کنه. منتها
سیاست گذاری با شماست.
یه نکته وجود داره. ما یه مدلی رو به اسم سمنهای صحت سنجی،
بله،
یا فکت چکینگ،
بله،
داریم به صلاح تعامل میکنیم با مجموعه هایی که انشاءالله بتونیم در سایه وقت این گروه ها رو فعال کنیم، چون خبرگزاری و صدا و سیما اینه که هستن. یعنی مردم شما میگید میخوان مراجعه،
بله،
کنن.
بله،
اگه اون روش جا کفایت میکرد خب الان بود دیگه.
بله،
این به اصطلاح گروه های صحت سنجی رو ما داریم تعیین میکنیم که در اسرع وقت راه اندازی کنیم و اینها بتونن این خلأ در واقع وقتی که مردم سوال واسهشون پیش میاد میخوان
بتونن مراجعه کنن
که یه خبری،
بله،
که درست غلط راستش چی هستن، اینو بتونن اطلاع رسانی کنن. ما مدلی که داریم انجام میدیم این هست.
تشکر میکنم از جناب دکتر سید آرش وکیلیان، مدیر کل فرهنگ اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی. متشکرم، خداحافظ. خب برمیگردیم استودیو. آقای دکتر منصوری، جمع‌بندی بفرمایید. در حد 2-3 دقیقه در خدمت جناب عالی هستیم. جمع‌بندی مباحثی که داشتید و اگر نکته پایانی هست در خدمتتون هستیم.
من خدمت شما که همین هم هوشانی ها و موازی کاری هاست که الان قطعا ما اگر با وزارت ارشاد هم تماس بگیریم، دوستان هم فرمایش میکنن که ما یه سری اقدامات انجام دادیم و این اقداماتی که مانده باید مرکز فضای مجازی، ملی فضای مجازی انجام بدهد. آفت سیستم های اداری این موازی کاری هاست، این من نبودم تو باید انجام بدی هاست و این بروکراسی وسیع اداری است. دیگه ما فرمایشی سریعتر و بالاتر از فرمایش حضرت آقا که نداریم که ایشون فرمایش کردن چند مورد که فضای مجازی رهاست، یعنی باید متولی خاص داشته باشه. در جنگ هایی که ما مشکلات و چالش هایی که ما به صورت روزمره باهاش دچار هستیم، از انواع اقسام تهدیدها و سناریو نویس هایی که به شدت با هزینه های بالا و بودجه های سرسام آور دارن برای کشور ما فعالیت میکنن، بهتره که یک اتاق وضعیت اورژانسی برای این موضوع تشکیل بشه. بعد به فرمایش برادر عزیزم جناب سیفی، دکتر سیفی عزیز، که مگر میشود ما موشکی بخوریم بعد بگیم حالا باید منتظر باشیم که
قانون
تصویب بشه؟ و اینا قطعا در مجلس راهکاری هست، حقوقدان ها هستن، نماینده های مجلس میتونن کمکمون بکنن. در نهایت من میگم جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، اینه که ما بحث آموزش رو نباید اصلا نادیده بگیریم. آموزش در مدارس، در ادارات، آموزش شناخت رسانه و سواد رسانه ای رو به ما کار زیربنایی و در کوتاه مدت هم همین اتاق وضعیت، اتاق‌های اورژانسی، اتاق این کنشگری هایی که تو حوزه‌های مختلف میشود، اتاق‌های فکر در ادارات و وزارتخانه‌ها خیلی میتونه به اون کمک بکنه. و در حوزه‌های اجرایی ما باید این موضوعات رو ببریم تو فضای اجرایی، تو حوزه فرمانداری ها، تو حوزه شهر، کف شهر.
بله،
هر شناخت جامعه ایجاد بشه، هزینه‌هاش برای نظام مقدس جمهوری اسلامی قطعا کمتر خواهد بود و اینکه ما را با سازکارهای بهتر و جامع‌تر آشنا میکنه. که
شما میفرمایید دکتر منصوری باید بره توی شهرستانها و بخشها و اینها.
قطعاً.
من متاسفانه تو همین ایام اخیر از یه وزیر سابقی، کسی که وزیر بوده در گذشته تو این کشور، یه خبر جعلی رو دیدم، هی داره فوروارد میکنه تو گروه های مختلفی که منم عضو بودم. حالا بهش گفتم من تعجب میکنم شما وزیر این مملکت بودی آخرش، چه خبری داره منتشر؟ یه خبر اصلا یه ذره آدم درک رسانه‌ای داشته باشه، درک خبری داشته باشه، میفهمی این خبر جعلیه.
این
سواد رسانه‌ای ما تو سطح ببخشید وزیرمونم متاسفانه این اتفاق میفته که نداره، یه خبر جعلی رو داره منتشر.
این درد آقای دکتر وجهی که جمهوری
شما در واقع اینو داری تو شهرستان توی شهر
وجهی که جمهوری اسلامی به یک وزیر داده و اون وزیر داره الان با این فوروارد کردن اخبار، انتشار اخبار، عملا داره خب ضربه میزنه.
متشکرم آقای منصوری. جنبندی جناب آقایان داشته باشید،
باز برمیگردیم به همون رویکرد تعمد و غیر آمدانه بودن انتشار اخبار جعلی. خدمت بزرگوارتون از کنم خواهم دکتر، سه دست اطلاعات رو اشاره کردم، میس انفورمیشن، دیس انفورمیشن و مال انفورمیشن. یه زمانی از خبری به صورت فیک تولید شده و فرد از صحت و سقم اون اطلاع نداره، یعنی بر اساس ناآگاهی منتشر میکنه. اما یک زمانی هست که اطلاع داریم و آمدانه است. و حالا یک گام هم عرض کردم خدمت شما فراتر بریم، خبری است که از قضا واقعیت داره ولی حقیقت نیست.
واقعیت داره ولی
حقیقت نیست. یعنی یک صحنه پردازی اتفاق میفته که خبری تولید بشه که از اون خبر موجی ایجاد بشه. خدمت شما عرض کنم این دیگه به هر حال اون بحث رویکردهای جدید تولید اخباره، یعنی حتی پشتوانه ملموس و عینی برای تولید خبر فیک تولید میشه. اینه که باید به طور همگانی خدمت شما عرض کنم که روی این موضوع تمرکز بشه. شما تو شبکه‌های مجازی میبینید بعضی از گروه‌ها، جوونا مخصوصا، کانال‌هایی رو زدن میرن و به هر حال این اخباری رو که اومده، حالا عکس مثلا صحنه‌ای هست یا به هر حال فردی هست، شخصی هست، خدمت شما عرض کنم. حالا ما یه مقدار از سطح سیاسی عقب نشینی کنیم، میبینی یک شرکتی یه فیلمی رو منتشر کرده از یه محصول یه شرکتی دیگری، اصلا سیاست رو بگذاریم کنار، که حالا این محصولش نمیدونم توش حشره‌ای بوده، نمیدونم توش برای آفتی بوده و اینا.
یعنی
دقیقاً به قصد ضربه زدن. در شرایط تعمد و تولید آمدانه و انتشار آمدانه دیگه دست روی دست گذاشتن و نمیدونم منفعل برخورد کردن
منتظر قانون موندن
دقیقاً. این رو میشه به هر حال
الان یه رقابت شدیدی بین شرکت‌ها اتفاق افتاده، شرکت‌ها تلاش می‌کنن با اصلاح اخبار جدی رقیب رو زمین بزنن.
الان آن چیزی که در کشور ما در واقع در صدر به هر حال بحث‌ها هستش سطح سیاسیه، یعنی ما هر پدیده رو با جوانب سیاسیش میبینیم.
بحث‌های اقتصادی داره، اجتماعی داره، فرهنگی داره.
این قضیه در لایه‌های مختلف زندگی مردم رسوخ کرده و اگر امروز دیر به جنبه، من تخصصم آینده پژوهیه، فضای متاورس، خدمتشون بسترهای جدید اینترنت، اینها اشکال تهاجم ترکیبی و به خصوص تو بحث خاص فیک نیوز رو پیچیده تر خواهد کرد. ما مثالای خب کشور عزیز ما در شرایط تلخی بود و دوره سختی رو گذروند، ما شرایط خاصی رو گذروندیم، باید امروز فکر بشه و چرندش بشه.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب دکتر ابوذر سیفی از دانشگاه عالی دفاع ملی، رئیس گروه علمی مدل سازی، شبیه سازی و بازی های راهبردی دانشگاه، همچنین جناب دکتر محمد میثم منصوری، پژوهشگر و استاد دانشگاه که در استودیو در خدمتشون بودیم. در هفته های عادی تعطیلاتی داریم و مسافرت های اتفاق خواهد افتاد، جا داره که به موضوع مهم تصادفات جاده‌ای بپردازیم و هم شنوندگان هم مسئولین و مدیران نسبت به این موضوع مقداری حساسیت بیشتری داشته باشن و حساسیت بیشتری به خرج بدن. ان شاءالله برنامه فردای ما در گفتگوی اجتماعی به موضوع تصادفات جاده‌ای خواهد پرداخت. با ما در ارتباط باشید با 30010 35 و 2265-2385 در خدمتتون هستیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. در ایام پرفروغ جشن های پیروزی انقلاب هستیم و به قلم انقلاب رو تقدیمتون میکنیم.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. درود بر شما شنوندگان عزیز، شهرام صدیق هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید از رادیو انقلاب. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدن و حال و هوای انقلابی دارن. اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستید، این برنامه رو از دست ندید.
نی من با من و همراه منی، چون به الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده.
وقت شما بخیر. امروز میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان رقص دلفین ها. اما قبل از این که هر نکته‌ای در مورد این کتاب بگم، اجازه بدید بخشایی از این کتاب رو با صدای خانم کیان دخت محمدی با هم بشنویم.
خیلی دیر شده بود. در فاصله بسیار نزدیک و مقابلم چند رشته کابل بسیار قوی از یک سمت رودخانه به طرف دیگر می رفت. با سرعت زیاد و ارتفاع کم احساس کردم لحظات دیگر سر از تنم جدا خواهد شد. از ترس نتوانستم حتی آب دهانم را قورت بدهم. در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاسبه کردم اگر ارتفاع را کم یا زیاد کنم، در هر دو صورت با کابل‌های برق برخورد خواهم کرد. گردش به چپ و راست هم خالی از خطر نبود. چاره‌ای نداشتم. ناخودآگاه ارتفاع گرفته و شروع به چرخش به سمت چپ کردم. انتظار داشتم کابل‌ها کابین را از هم جدا کنند. هنوز گردشم کامل نشده بود که صدای مهیبی داخل کابین پیچید.
متنی که برای شما خونده شد از کتاب 131 صفحه‌ای رقص دلفین‌ها به قلم حجت شاه محمدی بود که از خاطرات سرهنگ خلبان هوانیروز غلام رضا علیزاده نیلی به رشته تحریر در آمده.
مرگ شب تار شد، صبح که بیدار شد، خون شهادت به جوش، شهر سراسر به هوش، هیبت طاغوت ها گم شده در این خروج، سجده به سجده شد، قیام مهره نماز بر جمین، لاله به لاله سبز شد، خون شهید بر زمین، بهمن عاشقی رسید، فصل بهار شد.
خاطرات سرهنگ غلامرضا نیلی در این کتاب به صورت حکایات و قصه های کوتاه توسط حجت شاه محمدی تدوین شده. خاطرات